یه مقدار با تأخیر شروع شد، معذرت بخوام. دوستانی که پرسش دارن، من از بحث آقای مهندس از بحث بعدی خدمتون هستیم. پرسش هم شفاهی هستش و پاسخگو هست. بفرمایید. سوالی بفرمایید.
سوالی دارم که هم متوجه بحث آقای مهندس و هم به بحثی در آن باره فکر می‌کنم که دنبال اثباتی هستند که
یه وقت دولت هم بلندتر صحبت
کنید. زحمت نباشه بلند شید که بشنون دیگه.
خیلی ممنونم از آقای مهندس که توضیحات مبسوطی دادن و یه پاس خاصی در ذهنیت من ایجاد کرد برای اون مفهوم این که تفکیک کردن بیداری مردم رو با به تفاوت اونو با خودآگاهی ملی، یعنی این که احساس بکنیم ایران چیست، ایران برای چیست، و فرمودن که در اون مقطع خودآگاهی ملی هنوز رخ نداده. این سوال برای من هست که اینو مرتبط بکنیم با بحثی که جناب علی در اول بیاناتتون فرمودیم که یه ورود در واقع وقتی میخواستیم به مضامین تاریخی رو بیان بکنیم در واقع یه روش پدیدارشناسانه هگلی برای بیان ایده ها رو مطرح فرمودید. حالا من سوالم اینه، اگر همین روشی که شما میفرمایید یعنی بحث پدیدارشناسانه ورود به ایده سازی، حالا میخوام ببینم اگر همین روش رو به کار بگیرید، اون سوالی که آقای مهندس اون تکلیف های مهندس فرمودن اینو چجوری تبدیل میتنه، یعنی این خودآگاهی ملی به روش پدیدارشناسانه و ایده سازانه آیا رخ داد، در اون مقطع رخ داده بود و چه دیالکتیکی این موضوع تا مقطع فعلی تاریخ ایران چجوری هست، و این که در نهایت فرمودی که در 1376 تا 84 ما ضعف در کار بست ایده ها داشتیم، در صورت من احساس میکنم که ما اساسا هنوز اون دیالکتی که ایده ها رخ نداده، اصلا چیز بنیانی شاید همین باشه، مشکل بنیانی ما ایرانی ها ایران، یعنی برای شناختن ایران، احترام به ایران و این که بتوانیم به اصطلاح چالش درونی این مسائل مشکلاتی که داریم با اون داگم‌های تاریخی که اساسا هنوز برقرار، ما با این که مثلا در حوزه دینی میانیشیم حتی در حوزه دینی هم به روش پدیدارشناسانه نمیتونیم بیاندیشیم، یعنی دیالکتیک آگاهی دینی و آگاهی ملی و آگاهی مدرن رو با اون روشی فرمان اگر امکانش هست به طور مجمل بریم.
بله تکیه وزه بر این بود که در کشور ایران ما تا انقلاب مشروطه ما تو ادبیات موضوع ملت ایران رو نمی‌بینیم، به طوری که نکته رو بنده از کتاب مرحوم کسروی عرض می‌کنم. برای اولین بار در تظاهراتی که مردم می‌کردن، حالا یا مهاجرانهای مخفی اون زمان یا به طور علنی، ملت ایران، ایرانی در انقلاب مشروطه مطرح شد. هوا در زمان تنباکو این مفهوم هنوز تو مردم رو نشده بود. ممکنه در نزد برخی نخبگان مثلا قرمه ها اون قطعاً به این خودآگاهی ملی رسیده بود که در مقابل دخالت استعمار خارجی یا کشورهای خارجی مثلا مثل روس و انگلیس در دربار و در امور تصمیم‌گیری های مملکتی مقاومت میکرد، قصد قطع امور را داشت، یا خود میرزا تقی‌خان در همین کتاب آدمیت کتاب امیرکبیر ایران یک جمله داره، یعنی یک مصاحبه میکنه با اون همسر سفیر انگلیس اسم لیدی شین، در اونجا میگه که امروزه ما در کشور خودمون دچار مسائلی هستیم. امروزه اتکای به نفس فراموش شده، مخصوص اتکای به نفس خود مهدیه و میگه که اتکای به نفس فراموش شده، هر کسی دنبال این هست که این پشتیبان خارجی پیدا کنند. اینا منطقه ها با ما درد دل میگه، میگه این مشکل ما امروز هست. میگه مذهب که تا حدودی میتوانست یه نوع ارتباط جمعی، وجدان جمعی بین مردم ایجاد کنه یا خود جمعی داره ایجاد کنه، اون هم دیگه امروزه کاربرد نداره. به اون موقع مذهب در میان مقامات دولتی، اشراف، اعیان دیگه کاربرد خودش از دست داده، یعنی اون نقش رو نداشت که بین وجدان های مرد و افراد ارتباط برقرار کنه. مذهب دیگه اون موقع نقشش کم شده بود، همین چیزی که ما امروز احساس میکنیم اون موقع همین کمی احساس کرده بود در ایران. و مذهب که دیگه نقشش از دست داده، اما اون نقش ملی هم الان وجود نداره. هر کس دنبال این هست که یک پشتیبان خارجی یا یک رابطه‌ای با خارجی بده. این درده ای که همین کمی با اون لیدی شیر میکنه. حالا ما میتونم توی طرف بکنیم بریم دنبال یه جمله، ولی خیلی معنا داره. معنا داره که ایران از خودآگاهی مذهبی عبور کرده ولی هنوز به خودآگاهی ملی نرسیده، یا خودآگاهی ملی است که در میان بعضی از نخبگان جامعه، حالا نخبگان سیاسی یا ارباب‌ها، فقدرها، غیره اونها، در میان ما هم خودآگاهی ملی هنوز وجود ندارد. در زمان مشروطه این خودآگاهی شروع میکنه به پیدا شدن و در این پیدا شدنش آثارش رو در شعارهایی که مردم یا انجمنهای مخفی میدادن، در این آثارش رو در اونجا ما میبینیم به نقل از کتاب مشروطه، این مشروطیت کسری. یکی از آثار این است که در همین دور است که چون نظام موجود ایران رو یه نظام استبدادی عقب مانده، هم فقیر هم عقب مانده، هم مورد استعمار خارجی تشخیص میدن، براشون ناگواره، آرزوی ایران قدیم رو میکنن. یه شعری مرحوم عشقی داره که میگه که زنده لم دست بدارید که خون میریزد، رفته رفته دلم از دیده برون میریزد، آبرو و شرف و عزت ایران قدیم، نهبت و ذلت ایران کنون میریزد. یعنی این درست همونه، میبینه که اولا قم داره، گفتم که در صورت اولا از کنم که نخبگان جامعه از این شکست های گردهای ایران رو دخالت انگلیس اخر مادگی های این دهت های قم های دردشون داشتن، این اشکاله که از اون آقا داده. اما ببینه که در اون ساختار هم استبدادی هم مذهب سنتی که تو داخل مردم هست، این نمیتونه از این غمها رهاشه، دل خودشو یا پلی میزنه بین وجدان خودش و ایران قدیم، ایران قبل از اسلام. میگه که دل از دست بدارید که خون میریزد، یعنی همون من رفته رفته دل از دیده برون میریزد، آبرو و شرف و عزت ایران قدیم، نکبت و ذلت ایران کنون میریزد. یعنی میخواد پر بزنه بین حال ایران و برگرده با قبل اسلام. این چیز رو استاد این نکته رو جرد میکنم. ما در ادبیات به دست ما رسیده از میرزا فتحعلی آخوندزاده هم میبینیم در مکتوباتش، برخی از رجال و موقع در مشروبات اینا رو خیلی بسیار بزرگ میکنه، یعنی روش تکیه میکنه که ما هرچه همواندگی داریم و اینا محلول اسلامه، باید ما برگردیم به ایران قدیم. اینو آخوندزاده هم میگه. در این کتاب کاتلان که از کلام خدمت رو کتاب ناسیونالیسم در ایران، این ناسیونالیسم رو، این لغت ناسیونالیسم رو با این کوچک یعنی حروف مینوسکول شروع که ترجمهش میشه نهضت ملی، اما وقتی رو همون مطالبش یک مطالبش باید بزرگی هم داره که هم اون یه ملت گرایی که وقت او میگوید که در زمان رضا شاه او ناسیونالیسم یعنی ملت گرایی با بازگشت به ایران قدیم به اصطلاح در ایران رشد پیدا کرد و تحکیم پیدا کرد. بعد از تکوین وجدان ملی بنده منظورم این بود و هر زمان یکی مستند است به حرف خود میزوتایی خان در دلش رو بگیشی، یکی این که در جنبش تنباکو مردم به عنوان ایرانیت نبود، به عنوان تبعیت از فتوای مرحوم میرزا شیرازی و یه امر مذهبی، به عنوان این که مثلا کفار اومدن از سرمایه های ما رو دارن از رو میبرن یا میبرن یا منافع کشور ما رو دارن غارت میکنن، یکی عنوان بود. هنوز وجدان ملی تکوین پیدا نکرد، یا اگه بود هنوز در فقط نزد میره خوبان در نزد عموم مردم هم نمیدارد
خدمتون پوزیهی در حد توان خودم میدم خدمتون. ببینین این ساختی که شما مطرح کردین تو تنباکو هم تعین پیدا کرد، یعنی اونجا هم به هر حال تلنگری به ذهن خورد. ذهن صندوقخانه‌ای هست، این صندوقخانه در حقیقت پرده های غیر فعال یا کمتر فعالی که نتیجه مشاهده است و عمل خود ذهن وجود داره. تلنگری اگر زده شه با همون تمثیلی که آقای مهندس گفتن تکانی به لیوان آب ما قبل یخ زدن زده بشه یخ میبنده، در بیرون هم اگر اتفاقی بیفته او اتفاق تلنگری یا چکشیست یا شوکیست به ذهن، ذهنم شکل میبنده. یعنی در مشروطه آقای مهندس در تنباکو ایشون هم اشاره کردن که ذهن کل جامعه و تک تک افرادش در صندوق خانهشون در حقیقت پرده هایی بسته بود، ستم زمان هم سیاسیش هم در حقیقت فئودالیش روی اقتصاد فدراتی، هم برخوردی که با دو فرد اصلاح طلب قبلی شده بود، امیرکبیر و قائم مقام، یعنی اومدن سفره اصلاح بندازن، استبداد در حقیقت دوره سفره اصلاح رو جمع کرد، این پرده دوم بود. و چه سوم این بود که اصلا هم تو ادبیات و هم توی عین مردم رعیت خطاب می شدن و رعیت تلقی می شدن و مناسباتشون در حقیقت با قدرت مناسبات ارباب رعیتی بود به مفهوم در حقیقت واقعی کلمه. بعد دیگه اواخر مثلا سفرهای ناصرالدین شاه هم بود، یعنی وام به قصد سفر، یعنی اصلا همچین پدیده هیچ جای جهان اون روز هم نبود. این مجموعه خب تو ذهن چک گرفته بود. وقتی که این عنصر در حقیقت آگاهی بخش تاریخی از بیرون پیدا شد، حالا آقای مهندس مشخصا فقط به سید اشاره کردن، در شرق اون روز یک تکانه ذهنی پیدا شده بود متأثر مشخصا از سید جمال، بعد عبدو، رشید رضا و کواکبی. یعنی در حقیقت یک نهضت سلفی را افتاد. این نهضت سلف چند وجهه بود. وجه اولش مبارزه با خرافه و ارتجاع مذهبی حاکم بود تو کشورهای اسلامی که سید تو اولین سرمقالش توی روزنامهش غربت الوسقا تصریح میکنه بر پاک کردن لوح عقول عموم از خرافه. یعنی یه مبارزه ضد خرافی ضد ارتجاعی رو شروع کردن، یه مبارزه ضد استعماری رو شروع کردن. یه اتفاق دیگه هم که افتاد یه تکونی به روحانیت ساکن وزینی که تحرک اجتماعی نداشت دادن مجموع تفکر اینها به خصوص سید جمال. اون تکانه به نوعی به ذهن جامعه هم وارد شد، یعنی اتفاقاتی در بیرون افتاد. بعد فرض کنین عوامل آگاهی بخش دیگه هم بود مثل روزنامه اختر یا اتفاقات فکری که قبل از تنباکو تو ایران رخ داده بود. این انباش منجر به در حقیقت اتفاقی تو جامعه ایران افتاد. دیالکتیکش رو مثلا اینطور قابل تبیینه که مردم یه قدم کیفی جلو آمدن، یه ترک هم به قدرت خورد. یعنی این ادبیاتی که آقای مهندس می‌فرمایند مردم تبدیل به ملت شدن، این خیلی مهم بود. در نامه ناصرالدین شاه، حالا انشالله جلوتر خواهیم دید، به میرزا واژه ملت ایران به کار رفته. اصلا قائل نبودن قبل از اون، عوام کل انعام بودن، اصلا هیچ انگاره مثبتی وجود نداشت. بله رعیت بودن. این که دیالکتیکش مثبت بود، مردم یه قدم جلو اومدن، قدرت هم ترک خورد یه قدم عقب رفت. این دیالکتیک دور است. بعد نکته که فرمودید این صرفا اسلوب هگلی نیست. هگل خیلی به عین بها نمیده، یعنی اساسا بها نمیده، ولی تو تنباکو عینم عمل کرد. یعنی ما اشاره کردیم که در حد فهم محدود خودم یه وصلت تاریخی و ازدواجی بین عین و ذهن صورت میگیره. عین تنباکو این بودش که اشاره شد، چون قرارداد یه باکسی بود که هم کاشت و هم داشت و هم برداشت و هم تجارت و همه رو سازمان میداد و در بر میگرفت، عملا همه طیف‌های اجتماعی مسئله قرارداد با عینیت زندگیشون مرتبط شد. چه کشتکار، چه تاجر بزرگ و عمده، چه بنکدار به عنوان تاجر میانی، چه خرده فروش، چه کشنده ها، یعنی همه مسئله پیدا کردن. از این که بالاخره فرض کنید که یک شرکت خارجی اومده و امهات جریان تنباکو رو از ابتدا تا به انتها به عنوان یه باکس در دست گرفته، از اینجا یه تفسره میخوره به دیدگاه هگل، عینم وارد میشه. هگل هر تحول تاریخی رو منطقا متکی به فعل و انفعال ذهن میدونه، خیلی به عین بها نمیده، ولی اینجا عینم عمل کرد. توی اصلاحاتم که جناب عالی عنوان کردید، ببینید ایده بود ولی یک مهندسی نشد، همین ایده رها، ایده بی سازمان. اون ایده سازمان پیدا نکرد، نهاد حامی پیدا نکرد و اجتماعی نشد. روشی وجود نداشت که این پروسس رو شکل بده. یعنی صرف این که ما بخوایم قدرت رو پاسخ کنیم، ضریب مشارکت رو بالا ببریم، تنوع و تکثر ایجاد کنیم، هرم قدرت رو بشکنیم و توزیع رو قدرت مجدد کنیم، اینا ایده ها و آرمان های خوبیه، ولی اگر روش نداشته باشه و به سطح ساختمان جامعه منتقل نشه، یه آرمانی تخیلی در ذهن باقی میمونه، مثل بخش مهمی از آرمان‌های سوسیالیست‌های تخیلی. تفاوت سوسیالیست‌های علمی با سوسیالیست‌های تخیلی این بود که در حقیقت آرمان رو آوردن تو سطح واقعیت، جنبش سندیکالیستی رو انداختن، تشکیلات دادن، سازماندهی درست کردن، کارگر تبدیل به صنف شد، صنف اتحادیه پیدا کرد، طبقه متشکلی مقابل طبقه متشکل صاحب سرمایه، مدیران و کارآفرینان برخواسته از انقلاب صنعتی قرار گرفتند. ولی این اتفاق هیچ وقت تو ایران تو این 7-8 سال موسوم به اصلاحات رخ نداد. من اینطور میفهمم که ایده آمد، ولی ایده در حقیقت مورد استقبال روش ساختمانسازی و مهندسی اجتماعی قرار نگرفت. لذا الانم که جریان اصلاح طلب رفته کنار و استراتژی شکست خورد، اون ایده ها سر جای خودشون باقیه. هنوزم نه مهندسی وجود، یعنی تو ایران در حقیقت پرولتر و بیل به دست و اینکه دست و پنجه رو با ایده در بندازن وجود نداره. ایران جریان های فکریش و اپوزیسیونش در حقیقت دستاشون به همونطور که میگن چهره روحانیت روشنه، چون خیلی توی به اصطلاح جامعه تردد نداشته، چهرهش در حقیقت کمتر نور دیده روشنه. دستای روشن فکری هم تو ایران دستای پاک و پاکیزه‌ایه، در حالی که فرض کن روشن فکر اروپایی مثلا سارت عنوان میکنه روشن فکر باید دستش آلوده شود. آلودگی مورد نظر اون آلودگی مثلا به رانت و فساد و غیر و زالک نیست، آلودگی به مفهوم این که بالاخره فقط دست کارگره و کشاورزه نیست باید پینه بندازه. روشن فکر هم با ایده خودش دست و مغز و اندام و گردن و سر همه جوش باید چروک بخوره، پینه بندازه. روشن فکرایی در به نظر من، حالا اون دفعه یکی از دوستان تذکر داد که مثلا زیاده روی نشه در برخورد با روشن فکری پذیرفتهش، اما روشن فکران ایران روشن فکران بلورین هست، اندام اندام بلورینه، اندام اصلاح طلبان اندام بلورین، یه ترکی زخمی زمختی، حد اقلش این که مثلا سیاه بشه، مثلا با صابون که میشوری دستشویی رو ببینی یه آب سیاهی داره پایین میره. این که این اتفاق نیفتاد، دست با ذهن وصلت پیدا نکرد. حالا این مهم هستش ایده، ولی بالاخره ایده باید بیاد توی عرصه ساخت و ساز یه ورزی بگیره، یه نهادی پیدا کنه. این اتفاق توی 8 ساله به نظر من رخ داد، با این به اصطلاح وضعیتی هم که الان جریان اصلاح طلب برکنار شده از قدرت داره، به نظر میرسه که باز خیز برمیداره به سمت قدرت از دست رفته. یعنی بنا نیست تو اجتماع ایده ها هندسه پیدا کنه. فرض کنید که اول اصلاحات و معلم ها همه طبقه حامی اصلاحات بودن، کارگرها تقریبا، کارمندا تماما، اما انقدر اینا از طبقات دور بودن، این طبقات یک به یک کنار رفتن، نه تنها کنار رفتن، مقابل دولت اصلاحات هم ایستادن. اعتصاب کارگری را افتاد، اعتصاب معلمین را افتاد. این خیلی مهمه. او طبقه انتظار داره روشن فکر آرماندار بیاد لمسش کنه، نه که مثلا از دور و به قول اصفهانی ها ما این ور جوب و تو اون ور جوب و اتفاقی رخ نده و تکاکی صورت نگیره، چیزی حادث نمیشه. اون دیالکتی که شما میفرمایید فقط تو سطح ذهن نیست، به هر حال با این اگر وصلت پیدا بکنه منجر به اتفاقی میشه. نوبت جناب عالی است. بله ممکنه برخیزین، ببخشید.
تقریبا این مقدار این صحبت های شما باز کرد برای من. چه عاملی باعث شد که روحانیتی که ما در نجف میبینیم بعد از این فشار سید جمال الدین و رفتنش به بصره و اون تلاش هاش بالاخره مجبور شد که از زیر تخت پوستش اون کاغذ در بیاره و نشانه خدا بودنش نشون بده؟ آیا من اینجا میخوام از باور شما و از ذهنیت شما اینا ببینم آیا ذهنیت خودم اونطور فکر میکنم درسته یا نه، که این نوشتار در واقع اگرچه آمد و قدرت نمایی کرد اما بعدش تاب روشن فکر رو نیاورد؟ یعنی این تماسی که از دنیای بیرون آمده بود و در اینجا به بصره رسیده بود و این انعکاسی برگردید دوباره به ذهن و روح جامعه ما، چطور شد که این روحانیت دیگه توانی این که تاب روشن فکر رو بیاره نداشت؟ و من اینطور فکر میکنم که پس این یک امر زوری بوده برای اینکه وجهه روحانیت رو حفظ بکنه، یا این که به دربار به بفهمانه که این من هستم که تو رو میتونم نگه دارم. آیا این تفکر درسته؟ ذهنیتش یا نیست؟
بله این تفکر رو میشود، یعنی به ذهن میرسه. مشاهده رفتارهایی که روحانیت اون موقع تا زمان مشروطیت و پیدایش مثلا شخصتون رو اینا کرد تا حدود این رو به ذهن میرسه. منتها روحانیت شیعه من رو احساساً خیلی اطلاعات ندارم داشت، ولی روحانیت شیعه خاصیتش اینه که در درون خودش یه عناصر تکاندندی هم چند سالی باری پیدا میشن که کاری به ذهنیت روحانیت میدن. منطقه اونهایی که تکار میدن ما مشخصا بنده در این که 5 ساله اخیر رو بخونم مشاهده کردم، کسانی هستن که از خارج همون روحانیت اینجور روحانیت ها ولی دلسوزی برای روحانیت نمی کنه، فقط ایداشه میگه اینو تردش میکنن، مطلوب میشه بود مثلا مربوره هیدر علی قلندران. این خیلی بحثای عمیقی رجوع روحانیت داشت و یا رجوع فیخ داشت، حرفایی داشت نفسایی که در فیخ به نفس و این ترد شد، اصلا اعتراضش هم نمی کردن دیگه، اصلا گوشیدی رو منظر نمیشد. اما یک کسی مثل آقای خمینی یا آقای خمینی هم تکون به ذهن روحانیت داد و این در لباس طرفداری از روحانیت، یعنی دلسوزی برای روحانیت که چرا شما اون مقامی رو که باید داشته باشید ندارید. ببینید مسئله ولایت تقلید در تاریخ شیعه ما در میان این همه فقها که داریم، فقهای بزرگی از شیخ طوسی داریم، امام هدی داریم، اینا رو داریم، در میان این سلسله 400-500 نفر فقهای بزرگ دو نفر این که فقط به برد تقریب اعتقاد دارن، این حکومت فقیه، یکی مولا احمد نراقی اعتقاد کنید، اما مولا احمد عراقی لحداقل به این واقعیت معترفه که ما که روحانیون هستیم درست حقمونه ولایت، ولیکن چون در امور وارد نیستیم تخصص نداریم نا این که تحمیز میکنیم اینا مثلا به حکومت شاه بسرده مولا احمد کار کرده به فتر شاه تحمیز کرد مقام ولایت خود رو و اجازه رو که بانیات بگیره از مردم مجازات کنه نبیدن حدود و احکام رو اجرا کنه اینا رو اجازه داد به شاه. ولی آقای خامنه‌ای گفتن که در قرآن این مرد که برای اتفاقی شدن نجم هرشن این که روحانیت که توانایی اداره کشور رو هم دارد این یه رفتر در تاریخ روحانیتش چیه؟ یه نفر دیگه بود مرحوم شهید سالس که اون فقط در زمینه حدود یعنی مجازات ها بود بیده و اینا در اونجا مرحومش حق قائل بود که حدود رو اجرا کنن ولی در اون دیگر رو هم بگرد کاری نداشت بخواهد نمیشن ولی اون تا به صلاح نمیتونه اون رو مظهر ولایت فقیه رفت ولی انتاقی هم دارد شیخ و فقها مرحوم شیخ منزای انصاری که قرآن های فقهای امروز و بیرون این همه به تظاهرش و تنواش همه منطرف هستن ایشون را یه بار از فقه بحث مفصل میکنه تو این که بر مکاسبش بعد هم یکی ولایت فقه نه فقط این که عیبش اینه که فقط یه خبر واحد داره نه فقط این نه اصلا به لحاظ تحکم به لحاظ حقانیت که خلق رو بتاته یعنی مثل اینکه دستت رو به این درخت هایی که تیب داره درخت هایی تیب داره خرق رو میکنی دست میکشید که پر خون میشه دستتون رنج میکشید میگه برای از حضور سین این تغییرش که برای شیخ مرزای انصاری شیخ و فقه ها و رهبر فقه ها و مقامات بالای تقویی هم بسیار باشه ایشون ولی خب یه دفعه گفتن که نه برای از حضوری حق فقه هاست بلاید حق فقیهه و فقیه توانایی اداره هم داره توانایی هم داره حالا که رو داریم تاریخ داره تجربه میکنه دیگه از که 30 ساله که داره تجربه میشود که آیا این توانایی واقعیت داره یا نه و اصلا تو بنده شما رو بندم همون رو فکر میکنم که در واقع روحانیت در خودش و خصوصاً با جنبش آقای خمینی روحانیت یک خودآگاهی گروهی طبقاتی پیدا کرد. این خودآگاهی گروهی طبقاتی موجب شد که حرکتی نهضت جنبش داخل جامعه ایجاد کرد که قدرت است و حالا هم هیچ قدرت مقاومت رو تاب نمیاره، روشنفکران رو تاب نمیاره. از اول شروع کردن به خیلی سابقه قبل تو دهه 60 صحبت هایی توی رادیو و تلویزیون اینا منتشر شد در نفی منور الفکران، در تحقیر منور الفکران و اینکه روحانیت بود که فقط همیشه پاک و سالم و خالی از اشکال بود و روحانیت بود که در این شکل به این جمله مرحوم شریعتی هم خیلی تکیه می شد که با امضای روحانی رو پای قراردادهای استعماری نمیبینیم در حالی که امضای خیلی روشنفکرا هست به این هم خیلی اتکا شد و نتیجه گرفته میشد که فقط روحانیت هست منور الفکرها همه فاسد قدرزده یا خودباخته یا خودفروخته بودن اینجوری تبلیغات اینجوری و اینکه چنین تبلیغاتی رو بعد فکر میکنم عاقبت داشته باشه یعنی فرم از همه آغاز در خود شورت کرده است من فکر نمی کنم که این گونه تبلیغ کردن خود جایی در آینده داشته باشه یعنی بتواند جای خود رو در دل مردم تحکیم کنند همین ایرانی که بیدیم در قصد تنباکو در جنبش مشروطه در جریان خونه خرداد در حتی مشروطیت هر مردمی که مذهبش رو تکنش رو داد که باید جلو این مردم همه از مذهب دارن فرمود میکنن مذهب گوریزی که سکر رایجه روز شده و اگر جایی بودید که نمی شود برای ملاحظات حکومتی و حاکمیتی و امنیتی رو میشه
گفتم زمان تمام شده، یک نفر موبایل داره، سالن رو ما متعهدیم 7.5 حتی اکثر 1.8 تحویل بدیم. این که چون بحث جلسه بعد هم همین بحث تنباکو سوال ها محفوظ هست، طبیعتا در حد توان پاسخ هم خواهیم داد. خیلی مشکر از توجهتون.
حتی
اون سرکتری
که انشاءالله ایجاد داشتیم خواهی بود که رجوعی مفهومه مردم و ملت خود بیشتر کار کنیم. ما باید بریم به طرف این که ملت شدیم، ملت بشیم. ملت یعنی آن که یه عده افراد آرازه میدون دو میدون افتاد میدون اینا دارای درده مشترک باشن، حالا دارای مشترک داشته باشن. برسیم به اونجا هر دردی نرسیم.
انشاءالله سه شنبه دیگه به خواست خدا 5.5 تا 7.5 خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم. قربانت به سلامت. هفته دیگه میایی؟
بله.
خیلی خوام به باباش بدم بیارم که شما بگی بهش باشه. قربان سلام خیلی برس. خدا بزنش. آمانش پسر آقای میدریه. موقع خوبه؟ چطوری؟